تنبیهی که به عنوان تنبیه رابع مرحوم صاحب کفایه عنوان می‌فرمایند: انه لو علم به جزئیت شیء او شرطیته فی الجمله و دار الامر بین ان یکون جزءا او شرطا مطلقا او فی خصوص حال تمکن. عبارت مرحوم صاحب کفایه است. این تنبیه برای این جهت به اصطلاح ذکر شده در زبان مرحوم صاحب کفایه که تارتن ما دلیل واجبمون، واجب که میگیم یعنی مرکب، مثل دلیل صلات اطلاق داره، صله، و این اطلاق به صورتی است و به نحوی است که ازش استفاده می شود که این صلات لابد و لازم هست که اتیان بشود فی جمیع الحالات، فی جمیع الحالات مطلقه باید آورده بشه. در اینجا اگر جزء و شرطی متعذر شد، نمیتوانیم جزء و شرط رو بیاریم، آیا بقیه اجزاء رو باید بیاریم در اینجا؟ مثل اینکه من نمیتوانم رکوع بکنم، نمیتوانم سجود بکنم، آیا نماز ساقط میشه یا بقیه رو بدون رکوع بیارم؟ فرض فرمایید اگر در دلیل صلات ما، دلیل مرکب ما، اطلاقی باشه که از این اطلاق استفاده کنیم، این مرکب فی جمیع الحالات میخوادش مولا، چه تمکن داشته باشم از بعضی از اجزا یا شرائط یا تمکن نداشته باشم باید من بیارم. خب این تکلیفمون روشن، واضح، مشکل نداریم. اینجا اتیان میکنیم به باقی اجزا به مقتضای اطلاق دلیل صلات. گاهی از اوقات دلیل جزء یا دلیل شرط ما اطلاق داره، خود دلیل مرکب اطلاق نداره، اما دلیل رکوع اطلاق داره، دلیل سجود اطلاق داره. اطلاقی که دلیل جزء داره یا دلیل شرط اقتضا میکنه که من این جزء و این شرط را فی جمیع الحالات باید بیارم. معناش اینه که اگر متعذر شد، خب این یه جزئی متعذر شد، این اطلاقی که میگه من باید بیارم اقتضایش این خواهد بود که بقیه ساقط میشه. چرا؟ برای اینکه اطلاق دلیل جزء و اطلاق دلیل شرط این معنا رو به ما میرسونه، این اقتضا رو میکنه که من دخیل هستم در مرکب فی جمیع الحالات. درسته؟ فی جمیع الحالات من دخیلم. خب اگر در جایی نتوانستیم این جزء رو بیاریم، معنای این که دخیل هست فی جمیع الحالات یعنی مقوم مرکبه، یعنی رکن مرکبه. اگر توان و تمکن من برای آوردن این جزء ندارم، خب مرکب ثابت میشه. این از فرمودی. پس اطلاق دلیل جزء یا اطلاق دلیل شرط این اقتضا رو داره که جزئیت یا شرطیت این جزء و مدلول خودش رو در جمیع حالات ثابت میکنه، یعنی واجب تقوم دارد به او، یعنی از ارکانه. همین الاصل فی کل جزء رکنیتو همینه دیگه، تقوم داره. اگر این جزء نباشه مرکب هم ساقط میشه، ینتفی به انتفاع شرط، ینتفی به انتفاع جزء. بنابراین امر به باقی دیگه نداریم، امر به باقی ساقط میشه. اینجاها مشکل نداریم ما. اگر ما اطلاق داشته باشیم در ناحیه دلیل مرکب یا اطلاق داشته باشیم در ناحیه دلیل جزء و شرط، اما اگر این اطلاق رو ما نداشتیم، مثل اینکه دلیل اینها دلیل لبی بود، در دلیل لبی اطلاق نداریم، یا دلیل لفظی بود و مجمل بود، در اجمالش اطلاقی استفاده نمیشه. اینجا چه کنیم؟ یتردد الامر. از نظر ما که آیا این جزئه، این جزئی که من متعذرم از آوردنش، تمکن از آوردنش رو نداره، این شرط، شرطی که من الان در فرض مثال تمکن از آوردنش رو ندارم، آیا اینی که من تمکن از آوردنش ندارم یتقوم المرکب به یکون هذا الجزء یا شرط رکنن، به نحوی که اگر این جزء یا شرط منتفی بشه مرکب منتفی میشه، یا نه جزئی هست که اگر بود میاریم اگر نبود نمیاریم، تقوم مرکب به این ثابت نیست. کدام یک از اینها یدور الامر بینهما، که اینجا ما چه کنیم؟ این موضوع این تنبیهه. مرحوم آخوند رضوان الله علیه می فرمایند که در فرض اجمال، خب یدور الامر بین کون الجزء و شرط، جزءا و شرطا مطلقا، حتی در حال عدم تمکن که امر ساقط بشه، یا جزء و شرط هستن اینها در خصوص حال تمکن که وجوب باقی رو ما داشته باشیم، باید باقی رو اتیان کنیم. ایشون می فرمایند اصل در اینجا براءت عقلیه است. براءت عقلیه که ایشون می فرمایند اینجا می فرمایند در صورتی که بعضی از اجزاء واجب یا بعضی از شرایط واجب متعذر شد و من نمی توانم بیاورم، امر به مرکب ساقط میشه. براءت عقلیه میاد میگه امر به مرکب ساقطه. چرا؟ برای اینکه عقاب بر ترک باقی، به تعبیر ایشون، اگر من این جزئی که نمیتونم بیارم کنار گذاشتم، بقیه رو صحبتشو دارم که بیارم یا نه، اگر نیاوردم عقاب بر ترک باقی عقابون بلا بیان. ایشون نظر مبارک مرحوم آخوند اینه. بنابراین براءتی که ایشون میفرمایند در اینجا براءت عقلی است، و بعد نظرشون به این که بیان در اینجا نداریم، این نظر به این است که برای این که برای ما ثابت نشده است از نظر ادله که هذا الجزء یا هذا الشرط یکون جزءا و شرطا حتی فی حال عدم تمکن، برای ما ثابت نشده، دلیل نداریم، بنابراین براءت میاد تکلیف رو از دوش ما بر میداره و خلاص. اگر جزء و شرطی متعذر شد، مقتضای اصل اولیه از نظر ایشون عبارت است از عدم ثبوت امر به باقی. این نظر ایشون. بعد از اینکه این مطلب رو عنوان میفرمایند، یک انقلتی خودشون میفرمایند، یعنی ایرادی بر خودشون وارد میکنند که در اینجا چرا شما سراغ براءت نرفتید، اون هم براءت شرعیه. ما درست براءت عقلیه در اینجا داریم، اما براءت شرعیه هم در اینجا جاری میشه. در کجا؟ شما وقتی که شک دارید که آیا این جزء و شرط مقوم است یا مقوم نیست، رکنه یا رکن نیست، به اصطلاح بنیان مرکب بر روی اینها گذاشته شده یا نشده، شما بیاید نسبت به خود جزئیت این مورد یا شرطیت این مورد در حال تمکن، در حال عدم تمکن براءت جاری کنید، براءت شرعیه. چه اشکال داره؟ حدیث رفع. ما در اینجا در واقع شک رو برگردونیم به صورت دیگری، به این صورت که بیایم بگیم من در اینجا که تمکن از آوردن جزء ندارم یا تمکن از آوردن شرط ندارم، نسبت به جزئیت این جزء یا نسبت به شرطیت این شرط شک دارم که آیا اعتبار شده است در این حال خاص یا اعتبار نشده. این در شک اینجا حدیث رفع براءت شرعیه میاد جزئیت جزء را و شرطیت شرط را در حالت عدم تمکن بر می‌داره، رفعش می‌کنه. وقتی رفع کرد، خب مرکب ما، صلات ما، وقتی این جزء متعذره یا شرط متعذره میشه صلات فاقد جزء فاقد شرط، اون میشه مرکب ما و یجب که من بیارم اون صلات رو، اون صلات فاقد رو من باید بیارم. پس در اینجا براءت شرعی میاد وجوب باقی رو ثابت میکنه. پس این شد نتیجه. مرحوم آخوند عنوان فرمودن که ما براءت عقلی جاری میکنیم نسبت به وجوب باقی، بعد ایراد میکنن بر خودشون که چه اشکال داره شما بیایید در اینجا براءت شرعی جاری کنید در این حال عدم تمکن من الجزء و شرط، منتها به این تقریب، به این صورت که نسبت به جزئیت جزء یا شرطیت شرط براءت جاری بکنید. و اگر براءت جاری شد معناش این میشه که این جزء یا این شرط فی حال عدم تمکن، فی حال العجز، فی حال تعذر دیگه جزئیت نداره، دیگه شرطیت نداره. خب وقتی جزئیت و شرطیت نداره، مرکبی که فاقد این دوتا هست وجوبش جایی نرفته. جزئیت این جزء ساقط شد با حدیث رفت، شرطیت این شرط ساقط شد، اما وجوب خودش که جایی نرفته، وجوبش کماکان باقیه. و در اینجا وجوب اتیان به باقی رو ما داریم. چجور شما با اصالت براءت عقلیه میخواید دفع کنید این وجوب را در حالی که براءت شرعیه نیاز اثبات میکنه وجوب باقی رو؟ ایشون در لایقال جواب میدن به این اشکال. عنوان میفرمایند که در اینجا یک اشکال فقط داریم و اون این است که حدیث رفع همون جور که گفتیم قبلا ورد موردل ارزم به حضورتون که امتنان و منت گذاشتن بر عباد که یک خاص خرجی داره براشون میکنه، حدیث رفع اصلا در این مقام وارد شده. حالا حدیث رفع در اینجا که بخواییم جاریش بکنیم درسته، آمد شرطیت رو نفی کرد، جزئیت رو نفی کرد، نتیجه چی میشه؟ نتیجهش عبارت میشه از وجوب باقی، یعنی وجوب صلات فاقد شرط و وجوب صلات فاقد جزء. این میشه دیگه. خب اینجا حدیث رفع چجور امتنانی آمده اثبات تکلیف کرده، یه چیزی اضافه کرده، گردن مکلف گذاشته، بر نداشته از دوش مکلف. حدیث رفع حدیثی بود که می آمد در مواقع خاص تکلیف رو از دوش مکلف بر می داشت. اینجا حدیث رفع آمده تکلیفی بر دوش مکلف گذاشته و این ینافی الامتنان، این با امتنان نمی سازه. حدیث رفع امتنانیه. وقتی امتنانی شد عرضم بزرگتون که ما چجور بخواید در اینجا براءت شرعیه رو به مقتضای حدیث رفع جاری کنیم؟ این جوابیست که ایشون میدن، این جهت اولیست که در کلام ایشون هست. نه نه اجازه سب کنی شروع کشن کنی. در عبادات مراکبه میتونیم بگیم صحیحه. چجوری بگیم میتونیم؟ شما شعار ندید. چجوری میتونیم بگیم صحیحه؟ راه رو بگید. ما اینجا گیرمون همینه که چی؟ نفهمیدم. ببینید مولا، چون روزه مرکب نیست، ما در مرکبات شرعیه داریم بحث میکنیم. عنایت بفرمایید. تو همین جاش ما گیریم در مرکبات. شما میگید حالا گفتیم صحیحه. کجا گفتیم صحیحه؟ هزار گیر و گور الان اینجا داریم. ما صبر کنید. کجا همین راحت بگیم صحیحه؟ فایده نداره. صحیحه چی؟ اینجا طبق این معنا که آخوند اشکال میکنه بر خودش، میگه براءت شرعیه بیاین جاری بکنیم، براءت شرعیه میاد جزئیت شرطیت را در حال عجز بر میداره، نتیجه این بشه که اون مرکب بدون این جزء و شرط وجوبش باقی باشه، من باید بیارم. این یه تقریبه. آخوند اشکال میکنه میگه نخیر، این امکان جریان نداره. چرا؟ چون ینافی الامتنان. حدیث رفع حدیث امتنانیست، حدیث امتنانی یعنی بیاد یه زحمتی رو از دوش مکلف برداره. اینجا چیزی از دوش مکلف بر نمیداره، اینجا چیزی بر دوش او میگذاره. ولذا آخون میفرماید نظر ایشون این است در اینجا براءت عقلیه و اون باقی دیگه واجب نیست. اگر مرکب جزءش متعذر شد یا شرطش متعذر شد دیگه وجوب باقی نمیمانه. این حرف مرحوم آخونده در این جهت اول. عنایت فرمودی ما همینجا گیر داریم. این جهت اول در کلام مرحوم صاحب کفایه. حالا توضیح هم بخوایم بدیم در اینجا، ایشان خب طبق نظر مبارک خودشون براءت عقلیه جاری میشه، یعنی چیزی که اختیار میکنن تا اینجا. براءت عقلیه هم نتیجهش عبارت میشود از عدم وجوب باقی، یعنی مرکب ساقط میشه. به انتفاع شرط ینتفع المشروط، به انتفاع الجزء ینتفع المرکب. این بیانی که ایشون دارن، این حالا ناظر هست یا مأخوذه یا هرچه هست از مرحوم شیخ رضوان الله علیه، شیخ در رسائل این مسلک رو مشی میفرمایند. میفرمایند اذا ثبت جزئیت شیء او شرطیته فی الجمله فهل یحتذی الاصل جزئیته و شرطیته المطلقتین حتی اذا تعذره سقط التکلیف بالکل او المشروط او اختصاص اعتباره ما به حال تمکن فلو تعذره لم یسقط التکلیف. ایشون میفرمایند خب اینجا چیکار بکنیم؟ وجهان. شیخ میفرمایند بل قولان، یعنی وجه فقط نیست، قائل هم داره. لل اول که میفرمایند یعنی جزئیت او و شرطیت او المطلقتین حتی اذا تعذر سقط التکلیف الکل. دلیل اول یعنی این که بگیم اصلا مرکب وجوبش ساقط شده، اصالت البراءه من الفاقد. ما نسبت به فاقد یعنی وجوب فاقد، یعنی اون مرکبی که فاقد جزئه یا فاقد شرط هست، آیا این مرکب، این باقی مانده، این فاقد بر دوش ما هنوز هست یا بر دوش ما نیست، در گردن و زمنه ما هست یا نیست، براءت جاری میکنیم. اصالت البراءه من الفاقد و عدم ما یصلح لاثبات تکلیف کما سنبین. اینجا اصالت البراءه رو داریم، اصالت البراءه رو داریم. اصالت البراءه میاد اثبات میکنه چیزی بعد از تعذر جزء و شرط به عهده ما نیست، خلاص، درست شد. بعد بفرماین دلیل دیگری هم نداریم که بیاد اینجا وجوب باقی رو برای ما ثابت بکنه، درست کنه، بگه نه حالا که اینجور شد باقی رو باید بیارید، یجب علیکم، همچین دلیلی هم نداریم. این رو به عنوان وجه اول ذکر کرده و مرحوم آخوند هم تقریبا تبعیت فرمودن از مرحوم شیخ. خب نظر مبارک مرحوم شیخ که میفرمایند براءت، تقیید نمی کنن به براءت عقلیه، مطلق براءت میگن در اینجا. این مطلق براءت هم که میگن یعنی هم براءت شرعیه رو میگیره هم براءت عقلیه رو دیگه. چرا مرحوم آخوند براءت شرعیه رو اینجا نیاورده؟ مشکلی داشته؟ براءت شرعیه که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در اینجا میفرمایند، اون مشکلی هم که بعداً صاحب کفای عنوان میفرمایند خلاف امتنانه اینجا نداره. برای اینکه براءت شرعیه که شیخ میفرماید این مطابق امتنانه، چون تکلیف رو بر می داره، تکلیف به باقی رو برداشته، مخالف امتنان هم نیست. بله در لایقال مرحوم صاحب کفایه براءت شرعیه که میگن اینجا نیست، براءت شرعیه رو نسبت به جزئیت جز میگن. اینجا مرحوم شیخ رضوان الله علیه براءت شرعیه رو نسبت به وجوب فاقد، نسبت به وجوب باقی مونده بعد از تعذر جز میفرماید. حالا به هر حال مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در اینجا همین بیان رو دارن، این رو به عنوان وجه قول اول ذکر میکنن، وجه قول دوم رو استصحاب ذکر میکنن که اینو بعدن میان میگی که آخوند هم متعرض میشه. این قسمت اول عبارت مرحوم صاحب کفایه است، این قسمت اوله. پس بر اساس این قسمت اول که ما جهت اولا قرارش دادیم، از نظر مرحوم صاحب کفایه اگر تعذر جز آن فی الصلاح، در هر مرکبی، در هر کلی، تعذر شرطون در هر مشروطی، اینجا به مقتضای براءت عقلیه اون باقی مونده فاقد شرط یا فاقد جز وجوبش ساقط میشه. این حرف اولشون. شیخ هم همین رو میفرماید در وجه اولش، یعنی بیان مرحوم شیخ از اون وجه اول بیان این بیان مرحوم آخوند از وجه اول شیخ گرفته شده. حالا بعد مرحوم صاحب کفایه مطلب دومی رو عنوان میکنن، این جهت دوم در کلام ایشون هست. ایشون میفرمایند که قد یقال، قد یقال در اینجا که ما براءت عقلیه رو در اینجا جاری نکنیم. براءت عقلیه نفی میکنه وجوب باقی را. چرا براءت عقلیه رو جاری نکنیم؟ برای اینکه ما در اینجا استصحابی داریم. استصحاب مقدمه بر براءت عقلیه است. استصحاب اصل محرزه، براءت عقلیه اصل غیر محرز هست. استصحاب ما اینجا داریم، این استصحاب رو بیان جاری بکنیم. خب استصحاب چیه؟ این استصحاب رو مرحوم شیخ در این قسمت اول هم ذکر میکنه، یعنی بعد از آنی که میفرماید ما از نظر ما براءت جاری میشه نسبت به وجوب باقی، استصحاب رو اینجا هم میگه. بعدن به عنوان وجه قول ثانی هم باز استصحاب رو میگه و دو تا بیان مختلف برای استصحاب میکنه که مرحوم آخوند هر دو بیان رو اخذ کردن از شیخ در همین جا. یعنی ریشه این دو بیانی که حالا عرض میکنم در کلام مرحوم صاحب کفایه داریم از دو جای کلام شیخه که بعدن میگه. تقریب استصحاب اینه، اصل استصحاب این است که من قبل از آنی که جزئی متعذر بشه، یعنی قبل تعذر الجزء، من یقین داشتم به وجوب این باقی. فرض بفرمایید در این صلات، حالا رکوع، حالا مثال ها صحیح نیست البته، چون در مورد رکوع ما اطلاق دلیل رکوع دلیل جزء رو داریم. حالا فرض کنید در مثل صلات این رکوع متعذر شده. حالا که رکوع متعذر شده، قبل از آنی که رکوع متعذر بشه، این وجوب باقی یعنی وجوب همه اجزا غیر رکوع رو من یقین بهش داشتم یا یقین بهش نداشتم؟ جزئی متعذر نشده بود، خب هم رکوع بر من واجب بود هم بقیه ی نماز، پس اون بقیه ی نماز غیر رکوع وجوبش برای من چی بود؟ متیقن بود، یقین بهش داشتم، علم داشتم، درست شد؟ حالا عارض شده از تعذر، عرض عدم تمکن برای من عارض شد. حالا که تعذر عارض شد، شک میکنم که قبلا بقیه اجزاء صلات غیر رکوع بر من واجب بود، یقین داشتم، یقین نداشتم، یقین داشتم قبل از تعذر از رکوع، قبل از عدم تمکن من رکوع. حالا که عجز از رکوع برای من پیدا شده و حاصل شده، آیا اون وجوب اجزاء باقی باقی هست یا باقی نیست؟ استصحاب میکنم، درست شد؟ این اساس استصحابی است که مرحوم آخوند می فرمایند. در این استصحاب متیقن داریم سابق. متیقن سابقمون چیه؟ وجوب تمام اجزا غیر جزء متعذر قبل از حصول تعذر، قبل از حصول تعذرها، که یقین سابق داشته باشیم، یقین داریم. حالا این یقین سابق رو داریم، بعدا شک لاحق داریم. شک لاحق کی عارض میشه؟ بعد از آنی که عجز عارض شد بر این جزء، عدم تمکن عارض شد، اون وقت شک میکنم که آیا این بقیه اجزا غیر رکوع قبل از این که این قصه پیش بیاد، عجز پیش بیاد، بر من واجب بود. حالا که من نمیتوانم رکوع رو به جا بیارم، اون بقیه اجزا که بر من واجب بود وجوبش باقیه یا وجوبش باقی نیست؟ استصحاب بکنم بقای وجوبش رو، درست شد؟ استصحاب بکنم بقای وجوبش رو. این تقریب استصحابه. این تقریب استصحاب رو مرحوم آخوند رضوان الله علیه خب ذکر میکنند. ایشون تقریبی نمیفرمایند، ایشون همین کلی میفرمایند، عرضم به حضورتون که استصحاب. بعد ایشون میفرمایند که لا وجه لما قیل، اینایی که استصحاب گفتن، عرضم به حضورتون که قد یقال این وجه نداره. چرا؟ دو تا اشکال میکنند بهش. اشکال اولی که ایشون میکنن، که حالا اگر گیر بیاریم از بین عبارت خود مرحوم آخوند بخونیم، نعم ربما یقال، این عبارت مرحوم آخونده، به ان قضیت الاستصحافی بعض صور وجوب الباقی فی حال تعذر ایزه فی بعض صور، که ایشون می فرماید اینو نزد فرماید کفایه خواستید بگید، فی بعض صور در همه صور استصحاب نمیاد. ما هم تأکید کردیم در وقتی که استصحاب رو تقریب می کردیم که یقین سابق ما احرازش متوقف بر این است که قبل از عروض تعذر باشه. یعنی اگر از اول متعذر هست رکوع، این استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ چون یقین سابق نداریم، یقین سابق نداریم. یقین سابق کی پیدا میکنیم؟ وقتی که تعذر بعد بیاد. یعنی من فرض فرمایید وقت داخل شده در مثل نماز، وجوب آمده بعدن تعذر آمده، وجوب اجزا آمده بعد تعذر آمده. این بعض صور که ایشون فرمان اشارهشون به اینجاست. یعنی اگر اجازه فرمایید، اگر تعذر قبل از وجوب بیاد، یعنی قبل از اینکه وقت داخل بشه، رکوع برای من متعذره. خب از همون اول شک دارم که این باقی واجب هست یا واجب نیست، متیقنی نداریم. اینی که ایشون میفرماد فی بعض صور، مرحوم آخون نظر مبارکش به این جهته، این بعض صور یعنی استصحاب در جای جاری میشه که وجوب ابتدا روی مرکب بیاد ثابت بشه، بعد تعذر از جزء پیدا بشه، اون وقت من یقین سابق پیدا میکنه. اما اگر این تعذر قبل از وجوب باشه، مثل قبل از وقت که مثال میذاریم در نماز، قبل از وقت باشه، خب همون ابتدای وقت این وجوب باقی میشه مشکوک، متیقنی ما نداریم. بفرمایید. بله. نداره. نه این اجازه فرمایید. بله. اجازه فرمایید. اولا به اینجا هنوز وارد نمیشیم. بعضی از بزرگان فقط آقای خویی شبهات حکمیه به تبع نراقی میاد اشکال میکنه، بقیه شبهات حکمیه جزء چیزای اصلی استصحابه. اجازه فرمایید. و آخون کسیست که بعدن در استصحاب میگیم شبهات حکمیه و موضوعیه در هر دو استصحاب جاری میکنه. ببینید اینجا، نه اینی که هست استصحاب اینجا رو داره میگه، عنایت فرمایید، استصحاب فی بعض صور اشاره به اینه، یعنی این عنایت رو داشته باشید. نه و الا ما در استصحاب مبانی متعدد داریم، صدها مبنا داریم. این نکته مورد نظرشون. بفرمایید. نه او در جوابه، اجازه فرمایید، اون صورت سوم در مقام جواب حالا میگیرید، اجازه فرمایید. درسته. حالا دو تا اشکال به این استصحاب میکنه مرحوم آخوند. اشکالی که ایشون میفرمایند نعم ربما یقال به ان قضیت الاستصحاب فی بعض الصور وجوب الباقی فی حال تعذر ایزن لکنه لا یکاد یسه الا بناء على صحه القسم الثالث من استصحاب الکلی یکی او على المسامحه فی تعیین الموضوع فی الاستصحاب ولو و کان ما تعذر مما یسامح به عرفن به حیث و یست و قمعت از ذرهی بقاء الوجوب لوقیل به وجوب الباقی و ارتفاعهی لوقیل به عدم وجوبه. چی مخواد بگه آخوند؟ حالا این دوتا بیان از مرحوم آخونده در اینجا. بیان اول در اینجا که ما استصحاب کلی قسم ثالث باشه، خاطرتون هست استصحاب کلی قسم ثالث رو چجور تصویر میکردیم؟ اینجا عرضم به حضورتون که ما علم داریم به وجود حیوانی، قسم ثالث این بود، علم داریم به وجود حیوانی. خدا رحمت کنه مرحوم آقای اعتمادی رو، رضوان الله علیه، استاد بزرگوار مرحوم آقای اعتمادی، ما رسائل خدمت ایشون میخوندیم و قبلش قوانین، همین زیر گنبد ارزم بزرگتون که مسجد اعظم ایشون رسائل میفرمودن که مثال به قول معروف که میزدن، این شرحی هم همون وقت مینوشتن که از خدا رحمتشون کنه، ایشون یه سال فرمودن که حالا همون براعت بود یا چه بود، استصحاب بود، فرمودن شماها تابستون همه رفتید شهراتون، اما من قم موندم برای اینکه این جلد سوم استصحاب رو زودتر بنویسم و تصحیحش کنم تو چاپخونه و چاپ کردن همون اول سال به اصطلاح. خدا رحمتشون کنه انشاءالله و همه اساتیدمون رو غریق رحمت کنه. ایشون اون وقتا هنوز ما یادمون مونده مثال میزدن اینجا قسم سوم میفرمودن علم داریم به وجود حیوان در قالب فیل، حیوان کلی، این حیوان در ضمن مصداق فیل موجود بوده، یقین داریم این فیل رفته، یقین داریم قسم سوم دیگه این فیل رفته، منتها شک داریم مقارن با رفتن فیل آیا حیوان دیگری آمده در اینجا یا حیوان دیگری نیامده، شک داریم، چون یقین داشته باشیم بقای حیوان میشه یقینی، شک داریم. ما حالت سابقه متیقن از حیوان داریم، شک لاحق هم داریم، شک لاحق چرا؟ چون فیل رفته اما یه مصداق رفته، شک ما از این ناحیه است که مقارن با رفتن فیل حیوان دیگری آمده در اینجا که مصداق وجود حیوان باشه یا نیامده اینجا، این استصحاب کلی قسم ثالثه، درست شد؟ که آقایون جاری نمیدانن این استصحاب را، توجه فرمودید؟ این استصحاب را جاری نمیدونن. حالا این که چجور این مورد ما استصحاب کلی قسم ثالثه عرض کردم، مرحوم آخوند این رو با توجه به بیان شیخ در همون دلیل قول اول میگه، چون شیخ بعد از اینکه براعت میگه ربما قیل بالاستصحاب، اون وقت تقریری که اونجا شیخ از استصحاب میکنه تقریب استصحاب کلی قسم ثالثه، این نظر آخوند به اون بیان شیخه. تا فردا انشاءالله. السلام علیکم. Yeah.